خب سلام میکنم، امروز 15/6/2019 ما داریم صحبت میکنیم در مورد فصل پایانی کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی سید جواد طباطبایی. اون چه که از جلسات قبل گفتیم مختصرا این بود که بحث در مورد سنت بود و اون چه که در اروپا اتفاق افتاده در ادامه سنت، مثلا جریانی که در اروپا اتفاق افتاد و تجدد بود، نسبت این دوتا با هم بود. اون چه که به ایران مربوط می شد این بود که در واقع گروه های اجتماعی بودن در ایران که انتقال سنت غرب را از صدر تا ذیل در دستور کار خود قرار بودن داده بودن. این یه گروه بودن، این بودن هر چی که هست ما بتونیم از غرب تقلید بکنیم. نماینده هاش که صحبت کردیم مشخصه کسای دیگه بودن که میگفتن که ما خودمون داریم، چرا از بیگانه تمنا کنیم بر اساس همون شعر حافظ. بنابراین و عده دیگه معتقد بودن که تحولی که در غرب اتفاق افتاده و تجدد مختص غرب است و این شکاف بین جامعه ایران و غرب هیچ وقت پر نخواهد شد. طباطبایی بر این نظر بود که میباید، یعنی اینا رو قبول نداشت، تمام این نظرات هر کدام صحبت کرده نقدهاش هم روشن درش، اما اون چیزی که نظر خودش بود که قسمت ایجابی نظرش میشه اینه که میگه ما میباید مثل هگل که در آلمان بحران آلمان فلسفید، ما هم در ایران در واقع بحران جامعه را که انتقال ما به دوران مدرنه که خیلی هم طولانی شده باید این رو بیاندیشیم. و این اندیشش هم در واقع باید در شرایط امتناع باشد، یعنی اینکه این سوال رو بکنیم که چرا ایران متجدد، چه عواملی باعث شد که ایران متجدد نشد. یعنی این سوال رو از اینجا شروع بکنیم، چه عواملی باعث شد که ما وارد دوران مدرن نشدیم. این سوال رو از اون ور شروع بکنیم، به چه قصدی؟ به قصد طرح این بحران، عواملی که صد راه ما شده که به دوران تجدد نشیم، با طرح این بحران میتونیم بازگشایی بکنیم راهی رو برای که شرایط امکان رفتن به تجدد فراهم بشه. یعنی در به نوعی اگه بخوایم فکر بکنیم به نوعی میشه عکس اون اندیشیدنی که اروپایی‌ها کردن، مثل فوکو یا مثل بلومنبرگ و دیگران که اونها صحبت میکردن که چه شرایط و عواملی باعث شد که اروپا متجدد شد، یعنی شرایط امکانش چی بود که چون ما این شرایط امکان رو نداریم، چون بحران داریم و الان توضیح هم میده، قبلا هم گفته الان امروز هم توضیح میده که حالا این بحران سوال چی هست، چرا نمیریم دوران مدرن، چون چگونه است که از زمان سنتمون نمیتونیم بیایم بیرون، به چه علت. بعد به اینجا رسیدیم هفته پیش که در واقع از قول هگل گفت که همون چون داره ما رو هگل رو پی میگیره، در واقع هگل گفته بود که سنت یه مجسمه سنگی بی حرکتی نیست، بلکه سنت یه موجودی زنده است و مانند رودخانه نیرومندیه که هر اندازه از سرچشمه فاصله میگیره تنومندتر میشه. یعنی حتی وقتی که به دوران جدید میرسیم قدرت سنت همچنان همراه اون دوران جدید است. هگل معتقد بود که از یک سو هیچ اندیشه فلسفی بدون سنت امکان پذیر نیست و از سوی دیگر سنت برخلاف درک کهن سنت است، اونو نقل قول میدونستن. یعنی شما در کهن سنت اینطوری بود که هر چی از گذشتگان میرسه تو بدونی هیچ پرسش و چیزی باید قبولش بکنی و بری، اینو بهش میگفت محصولات، چیزی که نقل شده. میگه بالاخره این درک کهن سنت اینطوری بوده که اون محصولات مقدسه، ولی هگل میگه نه، اون محصولات مقدس نیست و سنت این فراورده روح جهانیه که در تکاپو و پویندگی است که سکونش به مرگ منجر میشه. بنابراین و طباطبایی معتقده که این دریافت از سنت توی دوران جدید امکان پذیر شده و گذشته ها یه همچین نگاهی به سنت نداشتن. گذشته ها فقط سنت رو عبارت از زندگی که باید نقلش بدی، انتقالش میدی بیره جد. نگاه منتقدانه در دوران جدید پیدا شده که میان این نقدش میکنه و سعی میکنه که نکات خوبش هم بگیره و ادامه بده. و میگه که به نظر طباطبایی دریافت سنتی از سنت در دوران جدید محال است. یعنی اگر ما بخوایم به سنت به شکل سنتی نگاه بکنیم همون درجا زدن خود ما میشه. یعنی به هر حال پس در درون این حرفی که طباطبایی میزنه این میتونه دراد که اگر ما بخوایم به سنتمون هم نگاه کنیم باید با نگاه جدید نگاه بکنیم، چون با نگاه گذشته نمیتونیم مشکلات سنت رو بیرون بیاریم. بله. بعد معنای تداوم در سنت و به ادامه میده طباطبایی میگه که همین معنای تداوم در سنت هم کاملا جدیده، یعنی نگاه قدیم و نگاه جدید فرق میکنه و از بنیاد متفاوته. اگر تداوم سنت در دوران قدیم به معنای تکرار و نقل گذشته بود، در دوران جدید به معنای پذیرا شدن سنت برای عمل آوردن و دگرگون کردن آن است. تا سنت در کوره اندیشه تجدد دستخوش استحاله اساسی شد. بنابراین در گذشته همون که یه بارم گفتیم نقل اونهاست بدون هیچ تغییرش، ولی تداوم سنت در امروز در دوران بعد از تجدد به این معناست که این با اندیشه های تجدد با هم در هم بیان چیز بشن، کنفلیکت بکنن، درگیر بشن و ببینن به چه میزانی میتونن همدیگر سایش کنن و به جلو ببرن. خب میگه این در وضعیت ایران به گونه ای بود که با فراهم شدن مقدمات جنبش مشروطه خواهی سنت همه توان خود را از دست داد، اما هنوز امکاناتی داشت سنت که ارباب سنت، یعنی کسایی که خودشون یه پاشون توی سنت بود، با ابزارهایی که در اختیار داشتن نمیتونستن بهش آگاه بشن. بنابراین از بیرون نویسندگانی که در بیرون سنت در این سنت نظر میکردن بین دو مرحله گیر کردن، یکی پایان سنت و بازگشت به ظاهر تمدن، یعنی یکی اینی که در واقع میدن خب از بیرون که نگاه میکنه یکی میگو که سنت دیگه پایان گرفته تمام شد و ما میخواییم به تمدن باز بگردیم، ولی وقتی به تمدن میخواست نزدیک بشه و پدیده جدید بشه ظاهر این تمدن رو میدید، نمیتونست به عمق این تمدن ببره و در واقع اینجا بود که ایدئولوژی زاده میشد و این ایدئولوژی یک برزخی بود میان سنت و تجدد. یعنی ایدئولوژی نه جایی در سنت داشت، یعنی نه در نبردی با سنت کرده بود که بتونه مدرنش بکنه و نه از دیدگاه تجدد میتوانست به جد گرفته شده. پس ما میدیدیم که سنتمون به پایان رسیده وقتی میخواستیم وارد، یعنی کسایی که بیرونن اونایی که در درون سنت بودن حتی اینو تشخیص نمیدادن که با امکانات سنت نمیشن سنت فرق بزنه، کسایی که از بیرون بهش نگاه میکردن، حالا مختصرا موقع بهشون میگفت روشنفکرا، اینا وقتی نگاه میکردن به بیرون اولا میگفتن که سنت تمام شده هیچ کاره است، از طرف دیگر میخواستن برن به سمت مدرن، وقتی میرفتن به سمت مدرن ظاهر تمدن غرب رو میگرفتن. این بحثی که قبلا هم کرده بودیم، یعنی ما در کنار سنت از کنارش موازیه با هم میرفتیم بدونی که با هم درگیر باشیم و درگیری فکری نظری و اونا میگفتیم شما دیگه دورانتون تمام شده، خود ما که میگفتیم دورانمون درست شده اشاره به زمان ناصر نیمه دوم عصر ناصری، ناصر دین شاید روشن شد پدید آمده بوده. از اون به بعد این در واقع ظاهر این تمدن رو میگرفت، این کنفلیکت موند. خب مثلا اینجا میگه که و این ایدئولوژی بعد این خلایی که وجود میاد بین اینجا میگه ایدئولوژی وارد میشه. ایدئولوژی به چه معنا؟ حالا توضیح میدم. میگه یک مفاهیم مثل حکومت قانون، ترقی، دموکراسی پارلمانی، حتی میگه مشروطیت، حتی این مفاهیم نو بس شالودی از اندیشه فلسفی جوری جدید استوار نبود، یعنی برداشت هایی هم که حتی از مشروطیت داشتن یک بر فلسفی جدید که همجا اشاره کرد که مشروطیت ایران فلسفی سیاسی خودشو نداشت یا فلسفی حقوقشو. یه نکته دیگه که هست اینه که پیدایش نظام‌های ایدئولوژیکی و هماهنگ شدن گستره اون به معنای اون بود که هنوز سنت همه توان و امکانات خود را از دست داده. پس معنای این ایدئولوژیک که اشاره کردیم در جلسات قبلی که این ایدئولوژی میآمد به دو گونه از سنت استفاده می‌کرد، یکی اینکه این سنت می‌گرفت پرچم مبارزه برای کسب قدرت می‌کرد، کما اینکه مثلا آل احمد گفت که این کشتن شیخ فضل الله نوری در واقع پرچم استعمار را در ایران گذاشته، یعنی به نگاه نمی کرد اون نگاه گذشتگرای شیخ فضل الله نوری، یعنی این رو فرعی می دید بیشتر این پرچم به خاطر اینکه بتونه کسب قدرت بکنه، یعنی از این سنت استفاده می کرد ایدئولوژی. جایی پس به جایی که درگیری با سنت و به جایی نقد سنت که چنین توانی درش نبود، شروع میکرد این سنت در جهت فکر خودش استفاده کرده. میگه که این معناش چی بود؟ معناش این بود که الان این سنت هنوز چیز داره، توان داره. یعنی اگر میای امام حسین رو نمیدونم کربلا رو ازش استفاده میکنی در جهت سرنگونی شاه و به شاه میگی یزید، یعنی مقارنش تو سنت مذهبی میاری، یعنی این سنت هنوز جا داره دیگه. ولی تو جهت کسب قدرت و در جهت ایدولوژی ازش استفاده میکنی. بنابراین معناش اینه که هنوز سنت همه توانهای خودش رو از دست نداده. و چنان که هانا آرنت میگه، پایان سنت به ضرورت به معنای از میان رفتنش نیست، بلکه حالا این بلکه شما امروز ادامه میدید. بنابراین پس ما در یه وضعیت قرار گرفتیم، سنت ما مدرن نشد، روشنفکرهای ما ظاهر تمدن غرب رو گرفته بودن. در اینجا یه ایدولوژی به سلام میاد که این ایدولوژی از این سنت استفاده میکنه در جهت کسب قدرت و نشون میده که این سنت همایی که دورانش تمام شده و تمام که انرژیش از بین رفته ولی هنوز نیروی داره. اما این نیرو چیست؟ حالا میگه این نیرو مخربه. حالا ببینیم این ایدئولوژی مخرب چی کار کرد با ما توی این همین انقلاب اسلامی. این نکته بسیار بسیار مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. یعنی یک گام از هگل جلوتر میذاره. یعنی اگر اونجا هگل میگه یک امر زاینده است، یک امر مرتبطی با سنت در میفتیم و سنت رو نگاه قبلی دیگه به سنت نداریم که تکرار گذشته و تکرار پدرمون باشه، بلکه با اندیشه های جدید این سنت رو سعی میکنیم که به اصطلاح انرژی درونش استفاده کنیم و شکوفاش بکنیم و به جلو ببریمش. و حالا اینجا آرنت بحث دیگری رو مطرح میکنه. آرنت بحث ایدئولوژی ها رو میگه، جاهایی که نتونستند، نه اینکه نفت بکنه حرف هگل رو، ولی طباطبایی به یه نوعی میگه که هگل نمیتونست این رو بفهمه. اتفاقاتی که در هیتلر توتالیتر افتاد، اتفاقاتی که توی جنگ دوم افتاد، هیتلر و اینا اومدن یا کمونیست ها، این رو هگل نمیتونست ببینه. این به این معناست که وقتی که سنت نتونست مدرن بشه، ایدئولوژی ها اومدن از این سنت در جهت تخریب استفاده کردن. حالا این فونکسیونش چی شد؟ بعد میگه
شروع کنی یک دو تا نکته
میخوای دایی بگیم چرا
نه؟ ادامه مطلب یعنی جدیده دیگه،
میخوای این جدیده
داره. قبل از اینکه شروع کنی طباطبایی تو هم اشاره کردی، من برخی رو یک کمی متفاوت فهمیدم، برخی هم در واقع یک جنبه های دیگه ای از بحث ممکنه لاش باشه لابلای صحبت. طباطبایی اشاراتی داره به هگل و استفاده از دیدگاه هگل برای توضیح چگونگی توضیح بحران ایران. میگه که محتوای بحران آلمان که مورد توجه هگل بود، منظورم نیست که شبیه بحران ما در ایران بوده، ولی کلیت بحران اینو نشون میداد که یک تعارضی است میان سنت و تجدد، یعنی یک کشاکشی وجود داشت که این موجب بحران میشد و هگل اینو در سنت و تجدد اونم توضیح داد، منتهاش مختص خود آلمان بود و این حتی راجب فرانسه هم نبود، راجب که برخی دیگه از کشورهای اروپایی هم نبود. بعد مثالی که میزنیم میگه وقتی که انقلاب به فرانسه شد، بعد ناپلئون اومد توی آلمان، هگل از حضور ناپلئون به یک معنای سمبولیک، یعنی حضور یک گیستی در آلمان و در پی ورود ناپلئون به آلمان، از اون استقبال کرد و اون تجدد بود، یعنی نوعی تجددی که به اصطلاح در جاهای دیگه اروپا بود آلمان در مقابلش مقاومت میکرد به قول معروف سخت. سرسختی نشون میداد. این چیزه، این یه نکته است. بعد مطرح میکنه که هگل موفق شد با آگاهی نوآیینی، با آگاهی جدیدی، این بحران را بفلسفد و توضیح بدهد، که یعنی در واقع بحث طرح بحران رو به لحاظ فلسفی توضیح داد. و توضیح هم این بود که یک گسیختگی در فرهنگ و تمدن آلمانی رخ داده که این گسیختگی همان وجدان نگونبختی است که ازش نام می برد. نهایتا اگر من درست فهمیده باشم، شهروند آلمانی روی زمین شهروند زمین بود ولی در آسمان زندگی می کرد، یعنی به لحاظ آگاهی در ماورای زمین زندگی می کرد ولی به لحاظ واقعی روی زمین بود. یک اون آگاهی ماورایی آگاهی سنتی بود که تعارض داشت با هر گونه حرکت به جلو و این مانع می شد. این نکته مهمیه که میگه هگل توانست با توضیح این گسیختگی و اینکه هرگاه با آگاهی نوآیین بشود وحدت این تعارضی که ایجاد شده، این وحدت را برقرار کرد، یعنی این تعارض وحشتناکی که دائم کشاکش وجود داشت و موجب میگفت هگل دنبال این بود که با یک آگاهی نوآیین اینو آف هبن کنه، اینو به اصطلاح اینو برداره و به یک وحدتی از این دو گرایش بیانجامد، یعنی در واقع بتواند از طریق تجدد سنت رو نقادی کنه. برخی اوقات طباطبایی من اینجوری میفهمم که وقتی میگه که این نسبت تجدد و سنت، این بیشتر بیانگر اینه که اینا میبایست با همدیگه کنفلیکت برقرار کنن که بتواند این اونو نقادی کنه. این الزاما معنیش این نیست که سنت درش حتما فضیلتی هم هست، گرچه این که هر فنومن طبیعی و انسانی یک گذشته، یک انباشتی، یک سنتی دارد، ولی این معنیش با اون سنتی که به صورت مانع جلوی حرکت را میگیرد، این اون معنا نیست، این معنا نیست. ولی ما طبیعتاً برای اینکه این انباشت فکر این اون نیست که من دارم میگم، خیلی از اوقات وقتی میگه که بین سنت و تجدد بایستی یک نسبتی برقرار باشه، یعنی این که اینا بتونن همدیگر رو با همدیگه رابطه نقادی همدیگر رو برقرار کنن. ببینید بعد مثلا وقتی که میاد راجع به ایران طباطبایی همین بحث رو میاره، میگه بین اندیشه های هرچند بدون بنیاد جدی جدید یا تجدد طلبانه و اندیشه های قدیمی اصلا اونجوری دعوا و کنفلیکتی برقرار نشد، اصلا اینا هم دیگر رو نمیشناختن، اون برای خودش میگفت، اونم برای خودش، یعنی این رابطه برقرار نشد. این چیز، ولی این که کدوم غالب شده بود معلوم بود که نه اون غالب شده بود، ولی اندیشه های کهن در واقع سیطره پیدا کرده بودن به این معنا که وجدان نگونبخت ایرانی کامل مسلط بود. یعنی ایران اگرچه حتی از زمان صفویه به بعد با دوران جدید آشنا میشه، ولی توی همون دستگاه مفاهیم و افکار قدیمی سیر میکنه، یعنی اون کماکان به اصطلاح وجود داره که اینا بحثاش قبلا شده. حالا این این بحثم که شرایط امکان و امتناع همینجور که محمودم توضیح داد توی اروپا وضعیتش کاملا متفاوت بوده. توی اروپا با نقادی هایی که درون دستگاه فکری مسیحیت خودش از خودش میکنه و تحولاتی که درش ایجاد میشه و نتیجه گیری های اجتماعی سیاسی انسانی که از اون نقادی گرفته میشه با افکار جدید بیرون دستگاه مسیحیت، اینا در واقع کمک میکنه به همدیگه، یعنی وضعیتی ایجاد میکنه که با شرایط و زمینه رشد علم و تکنولوژی و همه چی رو فراهم میکنه و همونجور که قبلا محمودم اشاره کرد خود به خود شرایط امکان تجدد فراهم بود، یعنی با فیلسوفا، دانشمندا، متفکران، تحولات تکنولوژیک نمیدونم فلان، همه عناصر لازمه امکان تغییر و رفع بحران و وارد شدن به تجدد و فراهم بود. وقتی گفته میشه اونجا صحبت از شرایط امکان تجدید بود معنیش اینه، یعنی اصلا امتناعی وجود، یعنی چیز مانع اونجوری نبود. مال آلمان که یه مقدار مقاومت میکرد و اینا هم که اشاره کردیم، ولی یه نکته خیلی مهمه، وقتی که هگل بحث میکرد راجع به تعارض سنت و تجدد تو قرن 19 هم صحبت میکرد، بخشش اواخر قرن 18 یا اوایل قرن 19 صحبت میکرد و زمانی که داشت اون موقع صحبت میکرد هنوز یک مباحثی که امروز یعنی 100 سال بعد فلسفیده شد یا اندیشه پردازی شد یا مفهوم سازی شد، این هنوز وجود نداشت. از جمله این که اگر این تعارض نتواند یکی بر یکی غلبه کنه که قاعدتا به لحاظ زمانی میبایست فکر تجدد بر اون غلبه پیدا کنه، هگل هنوز اینو ندیده بود و این آثار خودش رو بر جامعه انسانی نذاشته بود که اگر سنت قادر بشود به هر دلیلی غلبه داشته باشد بر روند تحولات، چه اتفاقی در دوران جدید میتواند رخ بدهد. یعنی شما نگاه میکنیم میبینیم که دوران متحول شده، قرن 18 و 19 هستیم، بعضی جاها سنت داره به اصطلاح کماکان سرسختی نشون میده ولی هنوزم ایدئولوژیک نیست، یعنی سرسختیش بحران ایجاد کرده ولی ایدئولوژی به کار نیست. یعنی به همین خاطره که طباطبایی میگه که وقتی که هگل از بحران آلمان صحبت میکرد به ایدئولوژی اشاره نمیکنه، که نه ایدئولوژی که جای سنت را گرفته باشد و نه سنت سرسخت آلمانی که خودش ایدئولوژیک شده باشد. میگه چه؟ این نکته میگه مخصوص قرن بیستمه و اینو کسی برای اولین بار توضیح داد خانم هانا آرنت بود. هانا آرنت متوجه شد که تجدد علارغم جهانگیر شدنش و غلبش و دلپذیر شدنش و هواخواه پیدا کردنش، ولی در مقابلش یک سنت هایی هم سرسختی و جونسختی نشون دادن که اون سنت ها برای چیز دیگری زاینده و زنده هستن و اون چیزهای خطرناکه. بسیاری از چیزهایی که از جمله فاشیسم، کمونیسم و به اصطلاح چیزهای ایدئولوژی های رنگارنگ دیگر رو هانا آرن زیر این چیز بحث میبره و توضیح میدهد. میگوید سرسختی سنت در مقابل دنیای تجدد با چیزهای مختلف به کار میره، شکلهای مختلف و رنگ و رنگ به کار میره، میگه اینا در قرن بیستم ظاهر شدن. حالا بعد خود طباطبایی یه جای اشاره میکنه که دفعه قبل محمود خوند، گفت الانم محمود اشاره کرد، گفت که من وقتی که دارم از گرایشات ایدئولوژی که 14 دهه پیش انقلاب در ایران صحبت میکنم، از شریعتی، از آل احمد، از احسان نراقی، از داریوش شایگان، از حسین زید حسین نصر، که هر کدوم رو گرایشات مختلف میدانند که با هم دیگه تمایزهایی میان اینا قائله، میگه اینا رو به این دلیل آوردم که صورت‌های مختلف ایدئولوژی‌ها را در نزاع بی‌سرانجام تجدد و سنت نشون بدم که چگونه همون چیزی که محمود اشاره کرد، برزخ میان سنت و تجدد ایدئولوژی‌ها ظاهر شدن، که بعداً یه جایی هم به داریوش شایگان میگه پلی میان سنت و تجدد ایدئولوژی رو میگه، بعد بهش نقادی میکنه، میگه اتفاقا این ایدئولوژی حاصل در واقع عدم نقادی سنت توسط تجدد بود، که به جای این که از توی اون چیزی بیاید بیرون، اون اتفاق نیفتاد و ایدئولوژی ازش صادر شد. تمام ایدئولوژی هایی که در واقع به نوعی، به خصوص حالا ما راجع به ایران داریم بیشتر الان از این تیکه رو صحبت میکنیم، میگه که به دلیل نبود این نقادی، این تعارضی که تاریخ هم میبایست میبود و از توش نقادیم، میگه که ایدئولوژی ها سر در آوردن و به خصوص در قرن بیستم، برای اینکه آنچنان جذبه های دنیای تجدد پیدا کرده بود که سنت مدارا از یک طرف میخواستن بگن که ما خودمون داریم، ما بهتر از شما رو درست میکنیم، اونوریاش در واقع که خیلی افراطی بودن تقلید تجدد میکردن بدون اینکه متوجه بشن، میخواستن بگن که ما هم میتونیم وارد کنیم مثلا تجدد فلان، و این همه این عوارض و روزات در واقع چیز ایدئولوژیک میگه حاصل این بله نبود این دعوای مفهومی بود که رخ داد. یه نکته دیگه هم، من اینو دیگه نمیگم تا محمود بره سر بحث، ولی به یه چیز دیگه هم اشاره میکنه، میگه که زمانی که میگه در جهان اسلام زمان فلسفی اساساً فهمیده نشد، تنها ملا صدراست که در یک بحث معاد شناسی که اساساً بحثش مربوط به دعوای زمان فلسفی نبوده، یا اینکه صحبت میکنه از اندیشه تاریخی، بعد به اینجا میرسه که میگه اندیشه چیزی نیست جز مفهوم ها، بعد میاد به این بحث میرسه میگه مفهوم ها در یک مسیر طولانی تغییر معنایی پیدا میکنن و مفهوم میشوند، و اینا مفاهیم جدید حاصل یک زمان طولانی است، و این زمان طولانی هم یک زمان فلسفی است. دنیای اسلام یا که به نوعی سنت ما هم یک پاش در اینجا بوده، اینا زمان آفاقی را میفهمند. این شما شاید بتونید کمک کنید، در فیزیک میگه که زمان آفاقی یعنی که از همین افق و اینا برمیاد به خورشید و شب و روز و نمیدونم ماه و اینا برمیگرده، زمان مثلا گردشی، این زمان بیرونه مفاهیم و پدیده های مورد نظر ماست، یعنی ما اینجا نشستیم برای خودمون جوری بکنیم، خورشید میاد میره غروب میاد،
یعنی از آب برفتن در زمانی که از آب، این زمان فیزیکی،
این زمان آفاقی، زمانی است که بیرون یک پدیده رخ میده. ولی هر پدیده‌ای و به خصوص هر مفهومی شما نگاه کنید، من مثال میزنم بر اساس فهم و دریافت خودم، ممکنه غلط باشه. مثلا کلمه آزادی از اگر از 150 سال پیش تا کنون در ایران در میان روشنفکران باب شده و دائم غلط خورده و این مفهوم به اصطلاح متحول شده، اون 150 سال پیش با امروز معناش خیلی خیلی تغییر کرده. علتش اینه که یک زمان فلسفی یا یک زمان انفاسی یا یک زمان جوهری، یک چیزی که درون اون رو موجب شده، اون زمان باعث شده که اون پدیده از درون دائم تغییر کنه و متحول بشه و آروم آروم یک چیزایی درش ایجاد بشه، اون حرکت جوهری بشه. اینو میگه که توی ایران خیلی خیلی کم بود. تنها ملا صدرا زمانی که داشت بحث معادشناسی خودش رو مطرح میکرد، دو تا بحث داره، حرکت جوهری و زمان جوهری رو در مقابل حرکت آفاقی قرار میده، ولی اون نتیجه گیری هایی هم که میبایست ازش میکرد نکرد. شاید، من نمیدونم، ولی شاید هم کسای دیگه این بحث فلسفی ملا صدرا رو تفسیر کرده باشن، ولی حدسم اینه که برای اولین باره که طباطبایی این تفسیر جدید و مدرن رو بر بحث ملا صدرا رو انجام میده و میگه اگرچه اون به قصد دیگری چیز کرد، ولی بدون اینکه خودش متوجه بشه از یک حرکت از یک زمان فلسفی سخن میگوید که خودش هم برش واقف نبود، ولی به نوعی مطرحش کرد. و بعدا اینو میاره در چیز مطرح میکنه و میگه که موقعی که از نوزایش قرن 12 اروپایی ها شروع کردن اندیشه های همدیگر رو نقادی کردن و مفهوم هایی که هم درون بحث های کلیسا و مسیحیت پیش می رفت و هم به موازات اون در جاهای دیگه، مثلا اون کوزانوس یا بعدها همینجور نمیدونم جان بودن ماکیاولی، همینجوری که میایم جلو پارالل با هم دیگه بحث های مختلف پیش میره، اینا عامل زمان رو متوجهش میشن آروم آروم و به صلاح شروع میکنن ارسطو رو نقادی کردن و فلان، کما این که امروز هنوزم که هنوزه در حوزه های علمیه بحث های ارسطو و زمان ارسطویی و حرکت ارسطویی و اینا دنبال میشه. این چیزی بود که من از کل این قسمتی که چیز کردیم برداشت کرده بودم و در کنار صحبتایی که محمود کرد.
یعنی اون چیزی که تحت عنوان سنته به نظر من یک مجموعه کاملی از نوع نگاه انسان به زندگی و به حکومت و به نوع حکومتداری، فرهنگ و تمدن، این مجموعه کارکرد داره یه وقتی، یعنی تا یه زمانی این کارکرد داره، برای همین سنت چیز نیست. یعنی سنت تا این مقطع کارکرد داره، میه حکومت هزاران سال میره یه نوع حکومت معینی هست، پدر سالاری هست شد، اما با توجه به حرکتی که در درون جامعه انجام میشه دو حالت بیشتر نیست، یا این سنت میباید خودشو تغییر بده در جهت این که احتیاج به یه سری نیرو دارن که این تغییرات رو بفهمه، اگه یه نیروی در درون اون مجموعه سنت بدونه که دنیا عوض شده و میباید ما نوع حکومت مداریمون و زندگیمون رو بر اساس اون افکار جدید بگذاریم، مثلا فردگرایی باشه یا حکومت جمهوری باشه یا نقش مردم، یعنی فرض کنیم اون سیستم وقتی عوض میشه، اگر بتوانی دوران جدید رو متوجه بشه، این میتونی بگی که خب امروز کارکرد این سنت تمام شده، ما میباید نوع جدیدی حرکت کنیم. دو حالته، میتونی کار بکنی که اروپا تا یک مدت طولانی از 1200 به این ور متوجه این تغییرات میشه که داره پایه کلیسا و پایه خدا عوض میشه و پایه میشه انسان،
در واقع به نوعی از درون خودش این
از درون خودش این تغییر
ایجاد میشه.
برای ما که میاد ما با توجه به تغییراتی که اروپا از زمان صفویه یک تغییراتی در درون خود ما یه تغییر در جهان وجود اومده، نه یک چیزای مدرن اومده که ما نسبتمون رو با این جهان مدرن معلوم کنیم. خب تو جنگ ها معلوم میشه، توپ میاد، نظام های گوناگون میاد، این نسبت این ما باید بفهمیم که جهان عوض شده. خب ما اینو متوجه نمیشیم از درون خود سنت خود ما، نه یه عده از بیرون سنت ما که نگاه میکنن روشنفکر ایرانی منظور ما این تغییرات رو میخوان واقعا بفهمن که چی هست، اما متوجه ترین تغییر درونی نمیشن، بلکه میخوان این رو متناظرش رو از غرب بیارن وارد کنن و اون رو با این توضیح بدن. این پدیده برای ما درونی نمیشه، ما یه سری چیز از اونا میگیریم و یه ظاهر این تمدنه، این تغییراتی که در غرب انجام شده رو باز هم متوجه نمیشیم چه اتفاقی در اروپا افتاده، بلکه چیزای بیرونیش رو میگیریم، یه سری تئوری ها، یه سری مثلا فرض گوالایشان مثلا فکر میکنم اتفاقی که مثلا مارکس میگه برای آلمان همون با در مورد ایران اجرا بشه، در حالی که مارکس نکته رو در مورد جامعه خودش و شرایط خودش میگه. وقتی ما اینو متوجه نمیشیم، این جای خالی که به شکل سنتی باید به شکلی که توی اروپا دیده میشه که وقتی که زمانه رو پاسخ نمیتونن بدن، نوها میان زمانه رو پاسخ میدن، این خلایی که ایجاد میشه که این روشنفکر که نمیتونه این درون رو ببینه، این خلا امکان بروز ایدئولوژی هاست. یعنی این کاملا شرایط مناسب میکنه که سنت نتونست جدید بشه، یعنی ما همچنان بر پایه همون نظامای مثلا الان در ایران حساب بدیم، ما همچنان بر پایه یه دیکتاتوری فردی داریم حکومت میکنیم، یک نفر میگه من صلح میکنم یا نمیکنم، یا جنگ میکنم یا نمیکنم، پارلمانی هست، اراده عمومی هست. این شیوه کهنه است دیگه، این شیوه کهنه رو ما نتونستیم نوش کنیم. نتیجه در وقتی نمیتونید نوش بکنید هم این چیزا جای بودش میشه. این پروبلمیه که تشخیصش رو میگم به قول چیز تشخیصش بعدن اتفاق افتاد با وجود اومدن حکومت های توتالیتری که در قرن 20 وجود اومد. و جالب است که بدونیم که مثلا آدمی مثل پوپر وقتی میخواد این رو توضیح بده کاملا به انحراف میفته و میره به شکل تاریخی بنیاد این توتالیتراها رو افلاطون و مارکس و هگل میدونه کتاب جامعه بازش و دشمنان، در حال که اصلا این کاملا این پدیده متوجه این پدیده جدید اصلا نمیشه که چه اتفاقی افتاده. این توضیحی که پوپر میده توضیح کاملا اشتباهی است و کما اینکه اصلا خود هگل بنیاد اتفاقا جامعه نو رو میذاره، هگل اصلا توتالیتر نیست.
آره خب چیز یعنی آرنت هم اینو میگه، آرنت اونجا که اتفاقا صحبت میکنه که چیزه در تایید صحبت شما میگه که میگه مارکس و نیچه و یک فرد دیگه که فرد سومی و اسم میبره آن آرنت و میگه که اینا با نقادی های خیلی رادیکالی که به مسیحیت کردن در واقع به نوعی فکر میکردن که اندیشه های جدید رو یا نوعی تجدد رو چیز در سایی که میگه که اینا منجر به تأسیس و بنیانگذاری ایدئولوژی های مختلف شدن در قرن بیستم. یعنی اتفاقا آن آرنت هگل رو کاملا جدا میکنه و مارکس و نیچه و اینا، نیچه به عنوان اولین فیلسوفی که میدونیم که نیچه 1800 مون و اولین به نوعی یعنی به زبان امروزی اولین فیلسوف پست مدرنیست است که علیه مدرنیته شورش میکنه و اندیشه های، ولی قبل از اونم این زمان که خیلی مهمه و الانم محمود اشاره کرد دوباره بازم این زمان غیر فلسفی این خیلی معنای وسیعی بایستی ازش آدم متوجه بشه و اون اینه که خیلی ساده ترین چیزش اینه که امروز شما نگاه میکنید طرف حاضر نیست به پذیره تو قرن 21 حاضر نیست به پذیره بسیاری از مناسبات انسانی امروز با 1000 سال پیش، با 1500 سال پیش، با 2000 سال پیش، با 500 سال پیش تفاوت کرده. حاضر نیست بپذیره بسیاری از گزاره هایی که 1400 سال پیش درست بوده، امروز ممکنه شما به عنوان عناصری از فرهنگ گذشته ازش یاد بکنید، ولی به عنوان اینکه امروز فرمول های زندگی امروزی است، اینا همه عامل زمان توش خیلی خیلی نقش ایفا میکنه. و در هر حال این چیزا از قرن 12 نوزایش روشنگری و بعدش هم کوزله که تو همین کتاب اشاره میکنه، میگه کوزله توضیح داد که به لحاظ فلسفی گفت که به یک باره از 1850 در دنیای جدید و در اندیشه جدید همه چیز صاحب زمان و تاریخ خودش شد و دیگه همه چیز رو با زمان و تاریخ، همین منظور این زمان فلسفی است، با این بهش نگاه کردن و توضیح دادن و توضیح میدن. این بزرگترین چیز، این مجموعه نکاتیه که فکر میکنم حالا محمود بخونه بازم بعضی چیزا شاید روشن‌تر بشه. هم. بحث خیلی پیچیده‌ایه، در الان من بر ممکنه خیلی هایی که گفتم غلط باشه، برداشتای شخصی من دیگه.
حالا صفحه 366 میگه که از پیدایش نظام های ایدئولوژیک و همگانی شدنش معناش اینه که هنوز سنت همه توان امکان خود رو از دست نداده، زیرا چون که
صفحه چند دیگه؟
366. زیرا چون که هانه آرن داهیانه به این نقطه اساسی توجه کرده است، پایان سنت به ضرورت به معنای از میان رفتن تأثیر اون نیست، بلکه این خطر پیوسته وجود دارد که در تماس سنت با ایدئولوژی، سنتی که در رویارویی و مساف با تجدد جنگ را باخته است، با آزاد کردن نیروی نهایی نهانی خود به نبرد دیگر دست زند. این وضعیت که ایدئولوژیک شدن سنت نامیده شده، در واقع برخلاف اونچه نسنجیده تصور کردن، تنها راه تجدید عهد با سنت نیست، اعلام پایان زندگی و زایندگی سنت است.
یعنی دیگه خودش نمیتونه نقادی کنه و دوچار تحول بشه، میشه خودش تبدیل میشه به یک ایدئولوژی سخت. یعنی همین این چیز دیگه، یعنی زمانی که آل احمد یا احسان نراقی مثالش رو اگه بخوام بزنیم، در مقابل تجدد میگفت اینا اصلا همهشون چی، اون از فیلسوف آلمانی هم بود که گفته بود که افول مدرنیته، میگفت اینا همهشون در حال زوال و نابودی هم و ما خودمون میتونیم یه چیز دو، یعنی انکار اصلا اندیشه جدید، این کار دنیای جدید، این کار زندگی جدید، این میگه اون از اونوری میره، در رویارویی و مساف با تجدد وقتی احساس میکنه جنگ را باخته است، این نیروی نهانی خودشو که آزاد میکنه، این دیگه نیروی سنت چیز نیست، فکر قدیم نیست، این یه چیز
مخربه، اون قسمت سنتی که
وارد قدرت میخواد بشه،
وقتی متجدد میشود و میتونه تشخیص بده که زمانه عوض شده، منم با خودم عوض بکنم، این سنت با این ایدئولوژی در اتفاقا راهش بسته میشه، زایندگیش از بین میره. خب بحث جدیدیه، یعنی بحث خیلی چیزیه که حالا خودش هم اینجا مثلا اشاره میکنه چند بار، اینجا هم حتی میگه خیلی خوب نمیشه بحث کرد، یعنی باید جداگانه راجع به این صحبت کرد. گفتم چیزای مختلفی هم هست، یکی مثلا نمایندهش پوپره که معتقده که این اول اتفاق افتاده، که بعد توتالیتر میگه پایه هاش ایناست، افلاطون و
مارکس
و هگل و اینا، این طوری دیگه برخورد میکنه با توتالیتر. این میگه در دوران مدرن در واقع این سنت نقش مخرب برش جد میکنه، چون نتونست خودش تحول بده. میگه اینجا نه بحث بر سر وضعیت ایدئولوژی شدن سنت است و نه در شرایط کنی از چنین بحث سودی میتواند حاصل شود. این بحث نیز یکی از بحث‌های در بیراهی ایدئولوژیک و در واقع در تداوم اون است و نه در گسست با اون، چنان که ارباب این بحث نیز همون اصحاب سابقه ایدئولوژی هستند. به هر حال میگه این بحث ما نیست، این البته خودش این نظر به نظر من تعدیل میشه در نوشته های بعدیش.
درسته،
چون این خودش سریع صحبت میکنه که ایدئولوژیک سنت سنت چه ضرر،
ولی
اینجا بحثش میگه اینجا بحث
اینجا نیست.
میگه بدیهی است که شالوده نظری این تغییر موضع روشن نیست و یا دستگم گستره تجدد و اندیشه اون نمیتواند باشد. هر سنت در نسبت با اندیشه تجدد و دوران جدید از مجرای تغییر موضع اساسی در آگاهی و پرداختن به مبادی تنها موضعی است که میتواند مؤدی به تجدید عهدی با اندیشه فلسفی نوآیین باشد و این اندیشه فلسفی نوآیین جز در مخالفت با ایدئولوژی، یعنی منطق ایدئولوژی و نه ظاهر اون، امکان پذیر نخواهد شد. پس میگه این طرح من نیست که من که یه جای دیگر شاید، یا حالا هرچی، اینجا بحثم این نیست که ایدئولوژیک سنت. و پس بحثش چیه؟ میگه که این بحثش اینه که به هر حال برای این راه سنت راهش باز بشه و بشه تحول درش ایجاد بشه به دور تجدید، ما باید با این ایدئولوژی ها برخورد کنیم. حالا ایدئولوژی ها چیکار میکنن؟
ولی با اتکا به چی؟ میگه با اتکا به یک آگاهی نوآیینی. در واقع این آگاهیش هم آگاهی چیزه، به منظور نهایتا من اینجوری میفهمم، یعنی مجهز و مسلح بودن به یک اندیشه های تقریبا حالا توی گیمه علمی. منظور بسیار
به نظرم پاش توی دوران مدرن
مدرنه دیگه،
تمام اون چیزهایی که داره.
یعنی من اگر هی به مخالف مثلا مارکسیست یا فرق نمی کنه لیبرال یا مخالف اون یا هر گراشات ایدئولوژی مثلا دائم میخوام بهش بگم تو ایدئولوژی هستی، ایدئولوژیک فکر میکنی، خب این که دعوا میشه، اونم میگه تو مثلا لیبرال نو لیبرالی. ولی بایستی روی یک مبانی بحث و کشون که اون مبانی بتواند ما را به یک آگاهی برسونه که بتونیم به صلاح همدیگر رو درست بفهمیم، یا هم یا در واقع بفهمیم کجا ایدئولوژی هست کجا نیست. این بیشتر اینه،
ایدئولوژی و ویژه اون چرا که در این دفتر در غیاب و امتناع تدوین مفهوم نوعایی، هنوز چون مفهوم نوعایی وجود نداره و امتناع هست از این مفهوم نوعایی، این ایدئولوژی رو میگه من ایدئولوژی های جامعه شناسه نام میدم. این ایدئولوژی جامعه شناسانه که اینو اسم گذاشته، که توضیحش هم در سخنرانی های یونانیش هم داده، به لحاظ علمی جامعه شناسی یک علم جدید قرن 19 است، اما فلسفه، اندیشه فلسفی و اندیشه منطقی و فکری 2000 سال سابقه داره و این جامعه شناسی ها بدون توجه به این اندیشه فلسفی شروع کردن مثلا به ساخت یه سری چیزها و این در واقع به یک ایدئولوژی تبدیل شده. اون مفصل در یک از سخنرانی‌هاش میگه یعنی بدون امر فلسفی، یعنی اون چیزی که افلاطون مشکل دولت رو در فلسفه می‌بینه از ابتدا، بحران‌های یونان رو اب فلسفیدن می‌کنه اول تا قبل از اینکه بیاد میگه طبقات اجتماعی یونان چیه، نمی‌دونم کارگرش کجاست، یعنی اون جامعه شناسی نگاه نمی‌کنه، فلسفی نگاه می‌کنه. یعنی میگه چرا قدرت دولت‌ها در یونان می‌ریزن دائم، دارن انقلاب میشه، شورش میشه، چه مشکلی داری هست، اصلا مفهوم قدرت چیه، مفهوم دولت چیه، مفهوم حکومت چیه. این بنیاد 2000 سال چیز داره. جامعه شناسی ها این که بهش میگه ایدئولوژی در واقع به اینها توجه نمی کنه، مثلا به یه سری مسائل میگه این طرح غیر فلسفی مطرح میکنه. حالا اون یه بحثی است که میشه جدا گفت، ولی در مفصل در مثلا سخنرانی هاش این رو مطرح کرده
که عمدتا در چارچوب کازالیتیت یا علت و معلولی توضیح داده میشه بحثای جامعه شناسانه. مثلا میاد میگه که مثلا دزدی زیاد شده، میاد مثلا این مثالاش هم خیلی چیز نیست، خوب نیست اینجوری آدم بزنه، چون برخی از این چیزا تو برخی از جوامع درسته امروز رو، ولی مثلا شما این ابزار جامعه شناسانه اینجوری رو مثلا ما برداریم ببریم تو ایران یا تو عراق یا تو افغانستان، اصلا مسخره میشه، یعنی تبدیل میشه به یه چیز عجیب غریبی. مثلا شما افغانستان رو چجوری میتونی علم امروزی
جامعه ما کردیم دیگه، یعنی اون چیزی که از مارکس گرفتیم، اون چیزی که از هگل گرفتیم، اون چیزی که از حالا راستا ممکنه از جان لاک گرفته باشه، میگم راستا لیبرال ها، یعنی هر کس این در واقع ایدئولوژی تبدیل میشه، چون اصلا این مفهوم نوعایی در ایران وجود نمیاره. این رو تو میگیری ببشید به یک شکلهای برمان یه ابزاری در این جمعه یه اون چی که این ما بهش میگیم ایدئولوژی جامعه شناسی، حالا هر چی که هست باید ببینیم چی هست خودش، حالا با اون کار نداریم. این میگه این مسئله ایدئولوژی که من بهش میگم ایدئولوژی جامعه شناسی، این مانع معرفتی بزرگی بوده در راه درک و تحلیل وضعیت تاریخی و فکری ایران.
اگه موافق باشی اینو بذار از جلد قسمت دوم شروع کنیم، یعنی خود مفهوم جامعه، یعنی از ممنون.